ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
با اعلام ساعت 11 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده خطبه های نماز جمعه تهران باشید به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل حمدا مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دارم. حضرت مولا علی علیه السلام در خطبه 56 نهج البلاغه وقتی می‌خواهد یاران مخلص پیامبر رو توصیف کند، از صداقتشون میگوید، از ایثارشون میگوید، از فداکاری در راه خدا میگوید، آنگاه به این نتیجه گیری میرسد که فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصر. وقتی خدا صداقت ما رو دید، دشمنان را ذلیل کرد و ما را پیروز. یعنی صداقت در دین همان و ریزش عنایات خدا همان. در خطبه های اول سبک زندگی قرآنی رو با الهام از یا ایها الذین آمنوا های قرآن تعقیب می کردیم. در آیه هفتم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مؤمنین، شما خدا رو کمک کنید، خدا هم کمکتون خواهد کرد و قدمهای شما رو استوار خواهد ساخت. معنای این آیه این است که خدا در زندگی مؤمنان ستون فقرات است. با خدا مأنوسند. خدا رو به معنای دقیق کلمه باور دارند. این نکته دقت کردنی است که خدا هیچ نیازی به کمک ما نداره. در 18 بار در قرآن خداوند با وصف غنی معرفی شده است. واعلموا ان الله غنی حمید، بقره 261، والله غنی حلیم، بقره 263، فإن ربی غنی کریم. نمل 40. او هیچ نیازی به ما ندارد، این ما ایم که نیاز به خداوند داریم. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خب پس کمک به خدا چیست؟ خروجی کمک به خدا به خودمون برمیگرده. اما کمک به خدا چیست؟ در یکی از این 178 خطبه‌ای که خواندم، اجمالاً دو مصداق برای یاری خدا مطرح کردم با الهام از قرآن. یکی از مصادیقش دفاع از دینه. در سوره حج آیه 40 اول سخن از دفاع ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، بعد از اینکه دفاع از دین رو مطرح میکنه آخر آیه داره ولینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو کمک کنه او مورد عنایت خدا قرار میگیره. یعنی دفاع از دین کمک خداست. و دومین مصداق کمک خداوند کمک حجت خداست. حجت خدا نماینده خدا خلیفت الله روی زمینه. در سوره صف آیه 14 هست که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، مؤمنین یاران خدا باشید. یاری خدا چیست؟ بلا فاصله می فرماد کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نه انصار الله. یاری خدا یاریست. حضرت عیسی در اون زمان حجت خدا روی زمین بود. در زمان پیغمبر اکرم حجت خدا روی زمین وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و بعد امامان و جانشینانشون. این دو مصداق رو در گذشته گفتم. میخوام در این خطبه متمرکز بشم بر این بخش دوم. شما خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه. یعنی چی کمکمون میکنه؟ یعنی چه کاری انجام میده؟ مصادیق فراوانی قرآن ذکر میکنه. یکیش اینه که پیروزتون میکنه، یکیش این است که ترس از شما رو در دل دشمن میاندازه، یکیش این است که خداوند آرامش بهتون میده، سکینه و طمأنینه به شما عنایت میکنه. یکی از این جلوه‌های یاری خدا این است که توطئه‌های دشمن را ضد شما خونسا میکنه. این تکبیر نداره، اجازه بدید آقا جون. من هفته بعد میگم، هفته بعد خطبه بعد اونقدر تکبیر بگید که احساس میشه حنجرتون خسته بشه. عرض میکنم سوره آل عمران آیه 120 و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. بدونید اگر شما صبوری پیشه کنید، تقوا هم داشته باشید، کیدشون توطئه هاشون ذره ای به شما آسیب نمیرسونه. در مورد ابراهیم خلیل الرحمن داره یک فرسخ در یک فرسخ هیزم فراهم کرد، آتش محیط. اما قرآن در دو آیه، یکی سوره انبیا آیه 70 و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، انبیا 70. آیه بعد صافات 98 فارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین، هر چی تونستن توطئه کردن اما هیچ غلطی نتونستن بکنن، کیدشون خونسا شد. آیه 42 سوره طور، فالذین کفروا هم المکیدون. کافران بدانن در همون حالی که توطئه میکنن، خدا هم علیه اونها برنامه ریزی میکنه. من این مایه رو به این دلیل مطرح کردم که ملت بزرگ ایران بار دیگر هفته گذشته جلوه نقش بر آب شدن توطئه های دشمنان رو دیدند. خودشون میگن 3 سال برنامه ریزی کرده بودند، آدمهاشون رو در خارج آموزش داده بودند، در داخل آموزش داده بودند. قارون منطقه، گاو شیرده ترامپ عربستان، پولاش رو خرج کرد در این آشوبها، رسانه در اختیارشون قرار داد، هر کاری تونستن کردن. اما والذین کفروا هم المکیدون، خدا همه توطئه‌هاشون رو خونسا کرد. این جز عنایت خدا نیست. این معناش اینه ملت ایران با خداست، دست خدا با این ملت. این تجربه شیرین رو داشته باشیم که رهبر این ملت با سرفرازی بیاد بگه به یاری خداوند دشمن را در عرصه سیاسی و در عرصه نظامی عقب زدیم. این یک جلوه عنایت خداست. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامکم. خدا باور بشیم و بدانیم اگر خدایی عمل کردیم، خدا هم با ماست. باز حمد و ثنای الهی رو دارم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده را شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکن. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک سی المرسلین و علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علا الامامین الحسن والحسین سید شباب اهل الجنت اجمعین و علا ائمت المسلمین علی ابن الحسین السجاد و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجت القائم اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. تقوا یک بعدی نیست، تقوای سیاسی اجتماعی هم از ابعاد مهم تقواست. امیر المؤمنین که امام المتقین است در خطبه 200 نهج البلاغه میفرماید والله ما استغفل بالمکیده ولا استغمز بالشدیده، به خدا سوگند با کید و مکر اغفال نمیشوم و در رویارویی با شدائد ناتوان نمیگردم. در آغاز خطبه دوم گرامی میداریم یاد همه شهیدان، به ویژه شهیدان عزیز امنیت که در این هفته به دیدار خدا رفتند، به دست اراذل و اوباش به شهادت رسیدن. تبریک و تسلیت دارم به بازماندگانشون و به اونها عرض میکنم افتخار کنید که نور شهادت در خانواده شما درخشید. این شهیدان شما مایه عزت اسلام، عزت تشیع هستند و فردای قیامت هم شهیدانتون و هم شما پیش خداوند سربلند و عزیزید. هفته بسیج را و 40 سالگرد هفته بسیج رو گرامی می‌داریم. اگر موضوعم چیز دیگری نبود فصل مشبع از بسیج می‌گفتم از بسیجیان عزیز، ولیکن با همه فرصتی که محدود است دو تا مدال بسیج داره که این مدال افتخار ابدی شونه. امام فرمود بسیج لشکر مخلص خداست، آفرین بر اونها. و مقام معظم رهبری فرمود بسیجیان گلهای سر سبد انقلابند. این تعابیر بر پیشانی بسیج تا ابد مایه افتخار است. فرمانده عزیز سازمان بسیج مستضعفان قبل از خطبه ها حق سخن رو در این باره ادا کردند. گرامی می‌داریم هفتم آذر روز نیروی دریایی که به تعبیر مقام معظم رهبری نیروی راهبردی نظام اسلامی است. همه نیروهای مسلح عزیزند و در قلب ملت جا دارند. بلاغت در سخن به بنده میگه که متمرکز بشم در حوادث اخیر. در طول هفته که مطالعه می کردم برای این خطبه 30 نکته تدارک دیدم، دیدم 30 نکته را نمیتونم تو خطبه مطرح کنم، 30 نکته را رساندم به 14 نکته و 14 نکته را رساندم به 6 نکته که در این خطبه محدود محضر شما خوبان تقدیم کنم. نکته اول این است که این حوادث در پی گران شدن قیمت بنزین بوده. میخوام حرفای تکراری نزنم. 4 مطلب در این رابطه، 4 نکته تأمل کردنی است. نکته اول این است که این تصمیم تصمیم سران قوا بود و با خوشبینی که امام و مقام معظم رهبری به سران قوا دارن تصمیمشون رو تأیید کردن، چون سران قوا تصمیم گرفتن و بینی و بین الله این تصمیم بسیار تا داهیانه بود. اگر این اقدام و موضع مقام معظم رهبری نبود، تد نکنید حوادث سختری پیش روی این ملت قرار می گرفت. مطلب دوم آن است که بپذیریم که می شد در این عرصه بهتر عمل کرد. انصاف این است که آدم حقیقت رو بپذیره. می شد مسئولان محترم اقناع کنند مردم رو. مردم ما مردم فهمیده ای هستند، واقعیت رو قبول می کنند، حقیقت رو قبول می کنند. من نمیگم زمانش رو اعلام می کردند، ولی میزه گرد تلویزیونی بگذارید، کارشناس ها بیان ضرورت این کار رو بیان کنند. الان هم معتقدم این یک ضرورت، مسئولین از روشنگری در این عرصه غافل نشن. مطلب بعدی که نوشتم این است که دولت محترم به وعده‌هایی که خودشون دادن عمل کنن، نگذارن بر قیمت کالاها افزوده بشه، هم نظارت داشته باشن، هم با متخلفان برخورد قاطع کنند. نکته مردم به اندازه کافی رنج و فشار گرانی رو دارند. مسئولین برای رضای خدا کاری کنند که بر رنج افزوده نشه. نکته چهارم هم در این رابطه این است که اصل 27 قانون اساس تشکیل اجتماعات راهپیمایی ها بدون هم سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده. بنابراین هیچ کس با اعتراض مخالف نیست و با معترضین برخورد نکرده. معترضی شرط اینی که در قانون اساسی است، با اعتراض کسی برخورد نداره. این مطلب اول. مطلب دوم این که مثل آفتاب روشن است که اشرار سوار بر موج اعتراض شدن و این اشرار حق مردم رو زیر پا گذاشتن، امنیت مردم رو سلب کردن، هزاران میلیارد تومان خسارت به این مردم زدند. خب دو جلوه برجسته در این شرارت هاشون بود. یکی انتقامی که از اسلام گرفتن، آمدن قرآن ها رو جمع کردن، قرآن و مفاتیح و همه کتاب‌هایی که یاد خدا داره به آتش کشیدند، به مسجد حمله کردند، حوزه علمیه حمله کردند، به کتابخانه 13,000 جلد کتاب حمله کردند و کتاب‌هاشون را سوزاندند. این چیزی جز عقده از اسلامه. نکته دوم مسئله ضدیت با مردم، غارت کردن فروشگاه ها، غارت کردن مرکز بهداشتی در منگاه، دیدید تو تلویزیون، به مصلاح هم کردن، به آمبولانس حمله کردن، تخریب بانک ها. اینها انقام از شما مردمه که چرا پای انقلاب استاده اید و به کوری چشم شما همچنان ایستاده. سازندهی شرارت بر همگان روشن است. یک، در رأس شرارت امریکا بود با اعتراف خودشون، متاسفانه فرانسه هم همراهی کرد، آلمان هم همراهی کرد در این قصه شرارت ها. اینها خیلی میدانداری کردن. امیدوارم اونایی که امروز به اینها خوشبین بودن دیگه تجدید نظر کنن. دو، کلید واژه دشمنان ملت حمایت از مردم ایران و آزادی مردم بود. مردم از نگاه اینها یعنی آدمکش‌ها، یعنی اون پاسداری که بچه‌اش 40 روزه کشتن این از این که بدون سلاح رفته آرامش کنه. مردم از نگاه اونا دزدا هستن، غارتگران اموال مردم هستن، جنایتکاران آدمکش هستن. از نگاه اینها مردم یعنی مرگتون باد با این نگاهتون. شما حامی آدمکش ها هستی. نکته بعدی، عوامل و ایادی حقیر این ماجرا، یکی رژیم سیاه عربستان سعودی، خائنان حرمین. این هم پولی کمکن، هم رسانه‌شون رو در اختیار قرار دادن. ما آشوب به ایران کشندیم. من از همین تریبون به مردم عربستان میگم تا کی میخواهید ذلیل بشید؟ نوکران امریکا، نوکران اسرائیل بر شما مسلط باشن، به پا خیزید، اونها رو از قدرت به زیر بکشید. منافقین پست آدمکش که 17,000 نفر رو اینا تور کردن، پاسدار کمیته را گرفتن اول انقلاب، زنده زنده 3 تا پاسدار کمیته را گرفتن، زنده زنده پوستشون را کندن و کشتن. یعنی داعش، این داعش های وطنی اینا وارد شدن و عناصر بسیار رذل و پست و خار سلطنت پهلوی، اونهایی که به شدت منفور این ملتن و هیچ جایی ندارن. این نکته عرض میکنم که سوم. نکته چهارم، تشکر میکنم در اینجا از حافظان امنیت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج قهرمان، نیروی انتظامی و دیگر کسانی که در قابل اشرار ایستادند. به حمد الله در این عرصه تمام سلیقه ها همراه بودند. همه سلیقه های داخل نظام می گفتند باید مقابل این اشرار وایستیم، لکن از تعداد فتنه 78 و فتنه 88 هم معرکه گردان بودن، جای شهید جلاد را عوض کردند. به جای اینکه به اشرار بتازند